به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز. میلاد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بر منتظران آن حضرت مبارک. و آفرین هم عشق بر شما شنوندگان عزیز. استاد فریدون جنیدی مثل هر یک شنبه شب در استودیو هستن. سلام عرض میکنم استاد.
خوبه
حالتون خوبه؟ دارم میگم خوشحالم، یعنی این حسو چون ده هفته پیش میگم که سالت داشتین، اما ماشاءالله امروز خیلی خوب، خیلی خوب. شما همیشه خوبی
به یاری ازم کار.
و عرض میکنم خدمتتون شما شنوندگان عزیز، تلفن های برنامه رو فوری من تلفن ها بگم، چون خب زمان بیشتری داشته باشیم. پیامک های شما از همین الان برای ما رسیده و خیلی از این پیامک ها تبریک گفتین، درود فرستادید خدمت استاد و برنامه رو مورد تفقد قرار دادین، سپاسگزارم ازتون. منتها سوال بفرمایید، سوالای خوب با توجه به موضوع برنامه که ادامه داستان بهرام گور هست. دفتر رویه چندم از استاد؟
243 دفتر چهارم.
رویه 243 دفتر چهارم. شاهنامه ها باز با امید خدا شروع میکنیم و تلفن های برنامه 220-485-220-420-588-220-588-20-220-588-20-220-588-20 و شماره پیامک 30558 پایگاه اطلاع رسانی ما، یعنی آدرس اینترنتی مون، جایی که برنامه های گذشته هم میتونید بشنوید، هست www.radiofarhang.ir و از طریق ماهواره هم عزیزانی که اقوام دوستانشون فارسی زبانان خارج از کشور دوست دارن برنامه های رادیو فرهنگ رو بشنون، به ویژه برنامه پنجره های روبه مهتاب، میتونن از طریق ماهواره هاتبرد و نیرسد اون بخشی که رادیو هست رو پیدا کنید، نام رادیو فرهنگ رو پیدا بفرمایید و برنامه ها رو بشنوید و چیزی نمیموند، سخنی نمیموند غیر از داستان های شاهنامه. و شاهنامه که استاد دارن ویرایش خودشون هست. شما شاهنامه خودتون رو که باز میکنید در داستان بهرام گور هستش، ادامه داستان بهرام گور، اون بخش رو بیارید، موسیقی میشنویم، استاد شروع خواهند کرد.
جان آفرین
آفرین. به یاری یزدان بیاد داشته باشید که فرستاده ایرانیان موزر رو فرا خواند، یعنی دعوت کرد که به انجمن مهستان ایران بیاد و خود ببینه که ایرانیان چه میگویند و او در انجمن هموند باشد، یعنی شرکت کند. گزین کرد از تازیان 30,000 همه نیزداران و خنجرگزار، به دینارشون یک سر آباد کرد، سر نامداران پر از باد کرد. چو آگاهی این به ایران رسید، فرستاده نزد دل ایران رسید، زیزدان همی خواستند آن که رزم، مگر بازگردد به شادی و بزم. سراپرده زد راد بهرام شاه، به گردندر آمد هر سو سپاه. بدو گفت منذر مهان را بخوان، چه آیند پیشت بیارای خان. مفهوم اینی که این فکر در اندیشه هزینه و خرج و اینها نباشید، اینا همه از پیش سوی من تامین خواهد شد. بجوییم تا چیست چون در نهان، کرا خواند خواهند شاه جهان. چو دانسته شد چاره آن کنیم، گر آسان بود کار آسان کنیم. یعنی اگر آسانی باشه ما به دشواری نگذرانیم. برانم چو بینند چهر تو را، و چنین برز بالا و مهر تو را، خردمندی و رای و فرهنگ تو، شکیبایی و دانش و سنگ تو، کسی را جز از تو نخواند شاه، که زیبای تاجی و زیبای گاه. زیبا یعنی زیبنده. زمونزر چو شاه این سخنها شنید، بخندید و شادان دلش بردمید. ز یک دست بهرام منذر نشست، دیگر دست نعمان و تیغی به دست. همان گرد بر گرد پرده سرای، ستاده بزرگان تازی به پای. از ایرانیان آن که بود پاک رای، بیامد به دهلیز پرده سرای. بفرمود تا پرده برداشتند، ز درشان به آواز بگذاشتند. مفهومی که اینا یک و یک معرفی کردن، بزرگان ایران که اومدن کسی بودن که معرفی میکرد که این کی هست.
آه همونطور که یک نفر ما دیدیم توی بعضی از فیلم ها دیدیم، یک نفر با میسته تو با صدای بلند اعلام میکنه این شخص آمد با این کنگه با این نام و از چه منطقه، اینطور هستش؟
درسته، همه اینا رو معرفی میکنه، منتها نه همینطور که تو فیلم هست. فیلم ها از روی این دید.
آره همونطور که تو شاهنامه
شهنشاه پرسید و بنواخت، چون بارها گفتم پرسید یعنی حالشون رو پرسید. شهنشاه پرسید و بنواخت، چون به اندازه بر پایگه ساخت. چون این گفت بهرام که ای مهتران، جهان دیده و سال خورده سران. پدر بر پدر پادشاهی مراست، چرا بخشش اکنون به رای شماست. با آواز گفتند ایرانیان، که ما را شکیبا مکن بر زیان. یعنی ما خیلی زیان بودیم از دست ساسانیان، به ویژه از دست پدر تو، که از این تخمه پر داغ و رنجیم و درد، شب و روز با پیچش و باد سرد. چون این گفت بهرام کاری رواست، هوا بر دل هر کسی پادشاست. مرا گر نخواهید بیرای من، چرا کس نشانید بر جای من. یعنی اون رای دادید، یعنی پذیرفتید که خسرو پادشاه باشه، من هم میباسته یکی از کسانی باشم که او رو پادشاهی بپذیرم. چون این گفت موبت که از راه داد، نه کهتر گریزد نه خسرو نجات. تا از ما یکی باش و شاهی گزین، که خوانند هر کس بر او آفرین.
خب
چو تنگندر آمد شاهی سخن، از ایرانیان هر که او بود کهون. نخواهیم گفتند بهرام را، دلیر و سبکسار و خودکام را. چون این گفت منذر به ایرانیان، میبینید که منذر در انجمن مهستان ایران شرکت کرده. چون این گفت منذر به ایرانیان، که خواهم که دانم به سود و زیان، که از این شاه ناسال خورده جوان، چرا اید پر درد و تیر روان. بزرگان به پاسخ بیا راستند، بسی خسته پارسی خواستند. خسته یعنی مجروح، همه کسانی که در زندان یزگرد یا پادشاهان پیشین هم دست و پاشون رو بریدن و هم تو شاه انداختن که فقط زندگی کنن. بریده یکی را دو دست و دو پای، تهی مانده بر جای و جانش به جای. باید ببینیم که ستم ساسانیان چی بوده. اگه یک نفر نه پا داشته باشه و نه دست داشته باشه و تو یک چاه اون رو گذاشته، چون زندان های باستان چاه بود دیگه، بیشتر چاه بود دیگه.
بله.
خب این اگر تست بکنه سرش رو روی زانو کی بگذاره؟ اگر بخواد نون غیر از نون که چیزی برای مخصوصا اندکی خورش میدادن که اینها نمیرن تا بیشتر زجر بیشتر ستم بکشن. خب میگه که نون از بالا چاه میدازن، این چطوری بی دست و پا این نون رو مانند سگ به دهن بگیره؟ خب بشر یک نیازهایی داره، وقتی که توی چاه باشه هم تمام اون نیازها در تو همون چاه در حقیقت ببینید چقدر سخته شخصی رو اینطور کرده باشن توی اون چاه پر از گند تاریک و نان خوردنش اینطوری، آب خوردنش چطور بوده خدا میدون.
خیلی سخته.
ایرانیان برای پس از ستم های اردشیر رو پادشاهان پسین برای اولین بار همه با هم همراه شدن و برخواستن و نخواستن که دیگه در این دودمان پادشاهی بمونه. من فکر میکنم که هفته پیش این رو گفتم که بهرام گور یک بهترین پادشاه دوران ساسانی ها، یکی از بهترین پادشاهان ایران بود و آیین پادشاهان کیانی رو داشت و خیلی مردم دوست و مردم نواز بود، خیلی پادشاه خوب بود. اما با این حال آمدن او به ایران و نشستن بر تخت دوباره پادشاهی ساسانیان رو ادامه داد، کاری کرد که برسیم به انوشیروان و خسرو پرویز و هرمز و به اون ستمهای عجیب و اون شکستهایی که بر ایران وارد شد.
یعنی خودش به تنهایی
خسرو خودش خوب بود، خودش خوب بود، اما از دودمان ساسانی بود و پادشاهی در دودمان ساسانی موند تا اینکه ایران رو به باد بده. یکی را دو دست و دو گوش و زبان بریده شده چون تنی بیروان، یکی را به مسمار کنده دو چشم. مسمار یعنی میخ، یعنی که میخ باید میخ طویله باشه، یه میخ بزرگ باشه که چشمشو بتونن در بیارن. چون منظر به دیدان برآورد خشم، جهانجوی منظر به بهرام گفت که این بد بر ایشان نشاید نهفت. یعنی این بدی هایی که از ساسانیان و به ویژه پدر تو دیدن نمیشه اینو پنهان کرد. سخونها شنیدی تو پاسخ گذار، که کندی نخوب آید از شهریار. این نشون میده که در حقیقت ایرانیان منظر رو به ریاست دورهی انجمن مهیستان برگزیدن که او اینطور سخن میگه. چون این گفت بهرام که مهتران، جهان دیده و کار کرده سران، همه راست گفتید و زین بدتر است، پدر را نکوهش همی در خور است، یا پدر را نکوهش خودم در خور است. بدان خو مبادا که مردم بود، چو باشد پی مردمی گم بود، زیزدان همی خواستم تا کنون، که باشد به خوبی مرا رهنمون. شبان باشم و زیر دستان رمه، تناسانی و داد جویم همه. نه افسود افسوده روی 252 ببخشید اشتباه کردم. شبان باشم و زیر دستان رمه، تناسانی و داد جویم همه. یکی با شما نیز پیمان کنم، زبان رو به پیمان گروگان کنم. زبان رو به پیمان گروگان کردن این قول میدم. و وقتی که ایرانیان سخنش رو میگفتن دیگه ملزم به حتما اجرایون بودن. زبیشه دو شعر جیان آوریم، همان تاج را در میان آوریم. ببندیم شعر جیان بر دو سوی، کسی را که شاهی بود آرزوی. به شاهی نشیند میان دو شعر، میان شاه و تاج از بر و تخت زر. جز او را نخواهیم کس پادشاه، اگر دادگر باشد و پارسا. اگر از این که گفتن بتابید یال گزینید گردند کشی را حمال به جایی که چون من بود پیش رو سنان سواران بود خار و خوا من و منظر و گرز و شمشیر تیز ندانند گردان تازی گریز براریم گرد از شهنشاهتان همون از بروبوم و از گاهتان کنون آنچه گفتیم پاسخ دهید بدین داوری رای فرخ نهید بگفتند که این فره ایزدیست نه از راه کشی و نو بخردیست نگوید همین یک سخن جز به داد سزد گردل از داد داریم شاد گرو را بدرند شیران نر ز خونش نفرسد ز ما دادگر یعنی پاسخ خداوند رو ما نباید بدیم برای خودش خواست فریدون کجا تاج بردارد اوی به فر از فریدون گذر دارد اوی جز از شهریارش نخوانیم کس ز گفتارها داد دادست و بس گذشتون شب و بامداد پگاه بیامد نشست از برگاه شاه
این افسوده است یه روی دو روی و سه روی مثل صفحه
252 بمردن شیران جنگی کشان کشنده شد از بیم چون بیهوشان اون کسانی که شمشیر رو میبردن ببستن بر پایه تخت آج نهادن بر گوشه تخت تاج چو خسرو بدیدان دو شیر جیان نهاده یکی افسران در میان بدان موبدان گفت تاج از نخست مران را سزاتر که شاهی بجست یعنی من شاهی نجسته بودم شما من رو فقط برگزیدید خودم من نمیخواستم پادشاه بشم اما این میخواد پادشاه بشه و شاهی از آن اوست بدو گفت بهرام کاری رواست نهانی نرانیم گفتار راست یکی گرزه گاف سر برگرفت جهانی بدو ماندن در شگفت بدو گفت موبت که ای پادشاه خردمند و با دانش و پارسا همی جنگ شیران که فرمایدت جز از تاج شاهی چه افزایدت همه بیگناهیم و این کار توست جهان را همه دل به بازار توست بازار یعنی اون چی که تو نشان میده از خودت بدو گفت بهرام که دین پژو تو زین بیگناهی و دیگر گروه هم آورد این نر شیران منم خریدار جنگ دلیران منم بدو گفت موبت که موبت به یزدان پناه چو رفتی دلت را بشوی از گناه همی رفت با گرزه گاوروی چو دیدند شیران پرخاشجوی یکی زود زنجیر بگسست و بند بیامد بر شهریار بلند بزد بر سرش گرز بهرام گرد ز چشمش همی روشنایی ببرد بر دیگر آمد بزد بر سرش فرو ریخت از دیده خون بر برش جهاندار بنشست بر تخت آج به سر بر نهادان دل افروز تاج بشد خسرو و برد پیشش نماز چون این گفت که شاه گردن فراز تو شاهی ما بندگان توییم به خوبی فزایندگان توییم این نخستین باره که دو کس که به امروز به نام رقیب ازشون یاد میشه اون رقیب میاد رقیب پیروز رو بهش تبریک میگه رو تخت شاهی امروز میدونید کسانی که در احزاب مثلا به مرحله بالا میرسن وقتی که یکی از اینا رئیس جمهور انتخاب شد دیگری بعد بره
تبریک بگه بهش
این نخستین بار در تاریخ جهان
شما که حالا یه تلفن من میخونم برگشتم به مرور خواهم خواند با درود به جناب دکتر جنیدی و آقای هدایتی لطفا بفرمایید داستان بهرام و لنبک آبکش از فردوسی است یا از افسوده هاست با تشکر سید مرتضی روان از تهران
شاد باشید. این داستان از شاهنامه بوده که فردوسی امون رو به گفتار خیش برگردونده. به زودی خواهیم رسید و میخونیم.
بعد پیامک بعدی، با درود به استاد جنیدی، پرسشم از استاد این است که نام پریسا به چه معناست و آیا این نام از واژه پریکا گرفته شده است؟ راستی استاد از داستانهای ایران چه خبر؟ با سپاس از کرماشان مزاحم شدم.
درود به کرماشان. داستان ایران دیگه آخرین مراحل رو داره طی میکنه و امیدوارم دیگه برای تیروان که نرسید، برای مهرگان برسه. پریکا در زبان اوستایی بوده که امروز تبدیل شد به پری. در پهلوی پریک و در فارسی پری یه موجود بسیار زیبای لطیف موزونی است در جوانی که بعدن پیر که میشه گنده پیر میشه و خیلی زشت و خیلی بداین و بداهنگ. این نشانه کسانی است که درو و درنگ هستند و یعنی گندم می نمایند و جو می فروشند، یعنی گندم نمای هستند و جو فروش و نشان از جادویی و بدخلقی درشون هست. این پریکا منتها وقتی که این شد پارسی، پریسا یعنی مانند پری از بابت همون زیبایی و چهر و موی و روی این نام رو میگذارن و این نام اشکال نداره.
یعنی پریسا،
بله، از اون ریشه هست.
پری دریایی هم میگن،
بله دیگه، پری از ریشه پری
دریایی، یعنی منظور به دریام، حتی اون پریایی که حالا تو ما تو قصه ها داریم دوم ماهی دارن و بدن انسان، اونا پری هم، اونا هم همون پری های همین
پریستی
نیست، به خاطر زیباییشون. با درود بر فردوسی زمانه، استاد جوندی، چرا در زمان ساسانیان از تورانیان نامی نیست؟ آیا کشور توران منقرض شده بوده و تخریمات ایران در آن زمان ایالاس بوده یا چیزی دیگر؟ با سپاس امیر پالش از گچساران.
درود بر خوزستان و گچساران و امیر. در زمان ساسانیان از توران دیگه نشانی نبود. توران بر اثر یک حادثه طبیعی که شمال ایران رو در بر میگیره، یخبندان خیلی خیلی سختی که در داستان ایران اونو بررسی کردیم، توران از بین میره. چند صد سال، شاید حدود 1000 سال زندگی در اون ناحیه تباه شده. بعد از اونها قبایلی پیدا میشن به نام هیون یا هون یا هیونان که اینها فرهنگ آریایی داشتن. پس از اینکه اینها هم در کژقوس روزگار شکست بخورن، از بین میرن و بعد مهاجرت میکنن و میرن به نواحی دیگه، البته خودشون نمیدونن ولی در شاهنامه ما اومده و در داستان ایران خواهد اومد. اون وقت ما از یک قومی به نام آفتالیچ یا هپتال میبینیم که وجود دارن. هپتال ها در زمان ساسانیان بودن و اینا هم آریایی بودند و مرز بین ایران و توران بودند. منطقه بر اثر خودخواهی و ندانم کاری کسرا این مرز بین رفت و راه رو برای تورانیان گشود شد.
بله. با درود سلامتی خدمت استاد، میخواستم در مورد خوابی که پیران درباره سیاووش دیده بود بیشتر بدانم و آیا آن را اگر میشود برایم بفرمایید. با سپاس امیر محمدیان از اهواز.
پیران که خب فرنگیس رو پذیرفت در خانه خودش، بعد یک شب به خواب میبینه چنین دید سالار پیران به خواب که شمعی برافروختی ز آفتاب، سیاوش به شمع تیغی به دست با آواز گفتی نشود نشست. از این خواب نوشین سرازاد کن، ز فرجام گیتی یکی یاد کن، که جشنی نو و این روزی نوست، شب زادن شاه کیخسرو است. اینطوری در حقیقت روان سیاوش به خواب پیران میاد و پیران رو از خواب برمی‌انگیزه و او گلشهر رو صدا میکنه به جنبید گلشهر خورشید فش و میرن میبینن که پیشتر از اینا شاه یعنی کیخسرو به دنیا آمده. این چنین خواب ها هست وقتی که روان پاک باشه، خوابهای خوب
خوابهای صادقه بهش. با سلام خدمت استاد جنیدی، لطفاً استاد در مورد محل نبرد آریوبرزن و خواهرش یوتا با اسکندر توضیح بفرمایید. آیا این محل نزدیک شهر تاریخی ارجان بهبهان کنونی
ارجان
و تنک و تنگی تکاب می باشد حادی حاجی‌زاده از بهبهان.
شاد باشید. بالاخره آیو برزن جان خودش رو فدا کرد برای نگهبانی از ایران. این مهمه که کجا این جنگ رخ داد. البته اگر اون رو هم بدونیم بد نیست، خوبه. من اکنون نمیدونم که در کدوم تنگه اینطور جان خودش رو داد.
و خواهرش یوتا و دوند بیکران بر استاد جنیدی لطفاً از استاد بپرسید که آیا ایشان با تغییر خط فارسی به خط صدادار موافقند؟
بنده خیر، این کار رو اون انجمن سری سیاسی فرهنگی جهانی که دست رو همه کار انداخته و میگه که کار جهان رو ما به سامان میرسونیم حدود 100 سال پیش به این طرف برنامه داره و در تمام سرزمین های ایران نژاد خط رو عوض کرد، در قفقاز عوض کرد، در تاجیکستان و مرو که میگن ترکمنستان امروز و بعد اونجا که میگن ازبکستان که در حقیقت تاجیکستان شمالی است و سمرقند و بخارا و تاشکند و ترمز در اونجا هست، در تمام مرزهای ایران شمالی خط عوض شد به روسی و از این سو ترکیه که نام جدید هست قبلا بود عثمانی و اینا نیمی از اینها که کرد هستن، نیم دیگه هم همه بهترین غزلها، بهترین قصاید، بهترین اشعار فارسی رو حتی پادشاهان اونجا سرودن که ما در دست داریم اینا رو، گفتارشون فارسی بود. گاه گاه بعضی اشعار ترکی هم سروده میشد ولی اکثریت با فارسی بود. نخستین دستگاه چاپ فارسی که در جهان برگزار یعنی درست شد در استانبول بود و میبینید که در همه این مرزها خط رو عوض کردن، اونا رو از فرهنگ و تاریخ خودشون جدا کردن، غیر از تاجیکستان که پس از فروپاشی اندکی داره برمیگرده و از تاریخ خودشون میشناسه، بقیه جاها همه از فرهنگ خودشون جدا شدن و این فقط در ایران و افغانستان نتونستن کار بکنن. خط فارسی خط بسیار خوبی است، بهترین در برگیرنده ترین خط، ساده ترین خط و شایسته این هست که فرزند خط پهلوی و نواده خط اوستایی باشه و در حقیقت به دنبال چند هزار سال فرهنگ ایران این خط زندگی داره و جان و روان داره. از همه برتر شاهنامه به اون خط نوشته شده. به این دلایل که من گفتم و میخواد استعمار میخواد که این کار رو بکنه، اما فعلا در ایران نتونسته، که نتونست در افغانستان هم نتونست، در پاکستان هم که بیشتر اینا ایرانی هستن جای با خط فارسی یه چیز زبانی ساختن به نام اردو در حصه پخش کردن دیگه، یه زبان بین المللی بود که پیشتر من دو جلسه پیش گفتم که پیشتر از این که زبان انگلیسی به ترفند و تزویر و دروغ به صورت بین‌المللی در بیاد، زبان فارسی حدود 1000 سال زبان بین‌المللی جهان بود و گفتم اتفاقا این صفحه از در حقیقت روزنامه مجله اکونومیست آوردم شما ببینید که در این جهان من میخونم، هر کس بخواد این رو بخونه، روزنامه اکونومیست شماره 18 دسامبر 2010 که در اینجا نویسنده یک کتابی رو معرفی کردن که اون کتاب به وسیله نیکولاس اوستلر نوشته شده در 368 رویه و از پیشینه خط فارسی از زبان فارسی یاد کرده و بعد گفته اون از بین رفت، انگلیسی هم در زودی کم کم از بین خواهد رفت، ما باید بیستیم این خط و این زبان جهانی خود رو حفظ بکنیم.
با درود و سپاس فراوان، مدتی یک هفته است که آموختن زبان پهلوی رو آغاز کردم و بسیار خوشحالم، اما در خواندن خط شکسته مشکل دارم. لطفاً بفرمایید کتابی وجود دارد که آموزش خوشنویسی دهد. با سپاس، رودابه از قزوین.
درود بر رودابه از قزوین. رودابه بسیار تلفن میزنه و تماس داره با این. شما با بنیاد نیشابور تماس بگیرید، نامه پهلوانی رو بگیرید و کاملا اونجا هم خط پهلوی رو میآموزید و هم اینکه زبان پهلوی رو با آسانی اونجا میتونید بیاموزید.
پرمک‌های زیادی اومده در مورد شماره تلفن‌های بنیاد نیشابور و دورنگار فکسش و سایت اون که من عرض میکنم خدمتون، دورواژه همان تلفن 88 96.
آرامتر
چشم یکی تو میخوانم یه دیگه میکنم آرامتر 88 96 27 84. یه بار دیگه میخوانم 88 96 27 84. دورنگار و فکس یا همون فکس 88 96 22 43. یه بار دیگه 88 96 22 43. و پایگاه اطلاع رسانی آدرس اینترنتی بنیاد www.bunyad.com ir. این هم به اصطلاح سایت هستش که میتونید مراجعه بفرمایید. و دو تا دیگه پیامک من بخونم استاد، بعد شما بخونید که پیامک این رویه رو اون تعدادی رو که میشه خون و با توجه به موضوع برنامه هستش. یه دونه البته چیز هستش، این دوتا با درود خواستم بدونم ریشه واژه انسان چیست. با تشکر.
انسان واژه عربی از نسیه، یعنی فراموشی گرفته شده. معادلش مردم هست در فارسی که از مرته یعنی میرا، همونی که در گای مرته یعنی کیومرس هست. مردم اشاره به اینکه زندهی که میرا هست داره.
بله، برای پیامک ها بمونه در فرصت دیگه. میفرمودید.
از آن پس چون این گفت که این تاج و تخت از او یافتم کافریده است وقت. وقت یعنی بخشش، یعنی قسمت. بدو دارم امید و همزو حراس، نزو دارم از نیکوی ها سپاس. سپه را سراسر به نرسی سپرد، به برادرش، به بخشش همی پادشاهی ببرد. در گنج بخشاد و روزی بداد، سپاهش به دینار گشتن شاد. بفرمود پس تا گشسب به دبیر، بیامد بر شاه مردم پذیر. کجا بود دانا بدان روزگار، شمار جهان داشت اندر کنار. شمار جهان داشت اندر کنار یعنی همه آمار کارهای کشوری رو داشت. رباقی که بود نزد ایرانیان، بفرمود تا بگسلد از میان، یعنی کسانی که باج یا به قول امروز یا مالیات بدهکار بودن به دولت، گفت همه رو بخشیدم، مخصوص هیچ لازم نیست.
خب
ببخشید و دیوان بر آتش نهاد، همه شهر ایران بدو گشت شد. برفتند یک سر با آتش کده، در تمام نمونه آمده به ایوان نوروز و جشن سده، اما این درست نیست، برای که سه جشن بزرگ در ایران باستان داشتیم که نوروز و مهرگان و سده بوده. بنابراین میشه به ایوان نوروز و مهر و سده. ایوان نوروز بر بنیاد پژوهش‌های استاد روانشناس یحیی زکا تبریزی همین تخت جمشید بوده. و بیگمان ایوان مهر در خراسان بوده، چون خراسان به مهر نزدیکه، شاید نزدیکی آتشکده بوزین مهر بوده. و بدیسان ایوان سده یعنی کاخ سده قطعا باشه در خوروران بوده باشه، یعنی کردستان، نورستان، آذربایجان. برفتن یک سر با آتشکده به ایوان نوروز و مهر و سده، هنم مشک بر آتش افشاندن، به بهرام بر آفرین خواندن. رد و موبد و مرزبان هر که بود که آواز بهرام زانسون شنود، سراسر به درگاه شاه آمدن، گشاده دل و نیکخواه آمدن. بفرمود تا هر که بود دادجوی، دادجوی یعنی مرقت شکایت داشت از کسی، سوی موبدان موبد آورد روی. چو فرمونش آمد زهر بر به جای، منادیگری کرد بر در به پای. که ای زیر دستان بیدار شاه، ز غم دور باشید و دور از گناه. از این پس بران کس کنید آفرین، که از داد آباد دارد زمین. شهر گیتی به یزدان پناهید و بس، که دارنده اوی است و فریاد رس. هر آن کس که بگزید فرمان ما، نپیچد سر از رای و پیمان ما. بر اون نیکوی ها برافزون کنیم، ز دل کینه و آز بیرون کنیم. هر آن کس که از داد بگریزد اوی، به پادفره ما بیاویزد اوی. گریدون که نیرو دهد کردگار، به کام دل ما شود روزگار. بر این نیکوی ها فضایش بود، شما رو بر ما ستایش بود. همه شهر ایران به گفتار اوی، برفتند شادان دل و تازه روی. به دانگه که شد پادشاهیش راست، فزون گشت شادی و اندوه بخواست. همه روز نخجیر بود کار اوی، دگر اسب و میدان و چوگان و گوی.
بعد حالا این پیامک ها رو من الان میخونم، چون بعدش به امید خدا موسیقی خواهیم داشت. و حالا قبل از اون درود. آیا شهرزاده بستگو سرانجام کشته می شود یا شهریار از خونش می گذرد؟ این حالا سوالای معلوم هستش. لطف کنید کتابی معرفی کنید که فقط در مورد زندگی خود شهرزاد باشد. نه
شما هزار یک شب رو که بخونید می بینید که شهرزاد قصه گوی با هزار تا قصه دیگه جان خودشو نجات داد و دیگه اون پادشاه دوشخیم هم دیگه هر شب یک زن نیاورد که او رو بکشه، برای که یک نیمه داستان رو میگذاشت برای شب بعد و بالاخره به هزار شب رسوند و در این مدت مهر او در دل شاه جایگزین شد، دیگه اون رو نکشت.
این حالا در مورد خود شما سوال کردن که درود بر استاد جنیدی، آیا استاد موسیقی گوش میدهند؟ اگر آری به کدام موسیقی ها علاقمند هستند؟ شاد باشید.
نام
نگفتن
شاد
موسیقی شاد.
من راهنمون میشم شما رو که کتاب زمینه شناخت موسیقی ایرانی من رو بخونید و خواهید دید که من دل و جانم، زندگیم، روانم همش با موسیقی همراه بود. منتها از وقتی که پسرم رفت از جهان و او استاد مسلم موسیقی بود و در 6 سال تار نواختن تار رسید به جایی که ردیف میز حسین قلیری میزد و استاد او آقای استاد فرهمند که یکی از بهترین سازندگان تار ایران و جهان هست و قبلا شاگرد من بوده، او خودش به من بعدی که نوار شنیدیم گفته که من بعد از 40 سال نمیتونم این ردیف رو این طور بزنم که این بعد از 6 سال زده. کودک که بود پیانو میزد و خب من با او همراه بودم، من با در حقیقت رهنمای او بودم. جان من و روان من با موسیقی
خودشم ساز
می‌زدم. بله منتها دیگه پس از او نمیتونم گوش کنم.
هیچ موسیقی گوش نمیدی؟
نمیتونم گوش کنم.
پنجره های مهتاب رو میشنوید در این شب زیبا و استاد فریدون جنیدی از داستان های شاهنامه برای ما میگویند، رمزگشایی میکنند و واژه هایی که شما سوال میکنید و با توجه به این تنوعی هم که وجود داره استاد ماشاءالله خیلی خوب جواب میدید و من خیلی تنوع سوالیه. هیچ کتابی هم نیاوردی، شما در حافظه خیلی خوبی هم دارید
دیگه. با یاری از آن من از روزگار پیشتر از 6 ماهگیم خاطره بیاد دارم، نه اینکه بسیار خاطره، ولی یکی دو خاطره بیاد دارم که متعلق به 6 قبل از 6 ماهگیمه، به طوری که نمیتونستم که قلب بزنم روی زمین که به پشت خوابیده بودم و خداوند خواست خداوند داد،
هم دانش آگاهی هم حافظه‌ای که بشین اینا رو گفت حالا در لحظه. این خیلی خوبه، خیلی ما خوشبختیم و حالا من بعضی از پیامک ها رو اگر اجازه بدید بخونم، به میخواید ادامه داستان رو داشته باشیم. پیامک ها رو بخونم چون زیاد هستش. خوبه این سوالات رو شما پاسخ میفرمایید، حالا ادامه داستان رو با امید خدا خواهیم داشت. در مورد درود بر استاد جنیدی، تندرستی شما را از یزدان پاک آرزومندم. استاد بفرمایید قرود بزرگ چه کسی بوده و در چه زمانی میزیسته؟ با سپاس، قاسمی از جم و ریز.
شاد باشید، درود به جم و ریز و اون هوای گرمش و اون مردم خونگرم. قرود از پانسیون خیلی خوبه، دوران بسیار خوبه اشکانیان بود، شاهنشاه بود، یعنی شاه شاهان ایران زمین بود، چون در زمان اشکانیان هر استانی یا بخشی از کشور برای خودش از بین خودشون یک پادشاه داشتن و این پادشاهان یک شاهنشاه برگزیدن و عروض به یکی از شاهنشاهان اشکانی بود.
یلدا خانم از تهران پرسیدن درود بیکران بر استاد جنیدی، خواهشمندم از خدمات ساسانیان برای ما بگوییم.
در زمان ساسانیان چیزهایی ساخته شد که ملت ایران اونا رو ساخت. خود ساسانیان رو نمیشه گفت، مثلا فرض کنید ایوان مدائن رو خاص خسرو پرویز بسازه، گفت که کاخ خواهم که فرزند من همون تا بسی سال پیوند من به دو در نشیند نگردد خراب، ز باران و از برف و از آفتاب. به وقتی که مسابقه معماری گذاشتن، حالا خواهیم رسید، نخستین مسابقه معماری جهانی به ترتیبی که امروز در انجمن آرشیتکتورای بین‌المللی، یعنی به انجمن بین‌المللی آرشیتکتور مسابقه می‌گذارن 1400 سال پیش، ولی اون یک معمار ایرانی بود که اون رو ساخت. این نه خودش، با همون کاخ رو که ساخت تمام بچه‌های خودش تو زندان بودن، از اون کاخ استفاده نکردن و اون کاخ انقدر مون تا عرب پیروز شدن و ویرانش کردن. یعنی در حقیقت ملت ایران بود. اگر اون رو همه هم به باد دادیم، همه هم بر اثر بیکفایتی و نادانی ساسانیان اون کاری که ملت ایران کرده رو به باد دادیم. من میدونم که یه گروهی فکر میکنن که ساسانیان خوب بودن، اما باید به این فکر بکنیم که ساسانیان ایران رو از اشکانیان دادن، گرفتن، دادن به بیکانه. اینطوری فکر بکنن. البته ملت ایران در هر زمان، در زمان مغول هم کارهای خیلی عجیبی کرده. مثلا شما وقتی که غیاث الدین جمشید کاشانی رو میبینید که تا لوگاریتم تا صد تا رو در برده، چند صد سال پیش، خب این ایرانی بوده که این کار کرده. اون در حقیقت ملوک طوایف و اون خانهای مغول اینا ارتباط نداره که این در اون زمان بود، خودش ایرانی بوده که این کار رو کرده.
ایرانی این کار کرده.
ایرانیان زمان ساسانی خیلی چیزا درست کردن که متاسفانه همش شکسته شد، بسته شد، کتابامون سوخته شد، همه چیز از بین رفت. یعنی کار رو اینجوری میتونیم بگیم که ساسانیان کردن.
درود در استاد جنیدی. استاد، شمال، جنوب، شرق، غرب رو در زبان پارسی چه میگفتن؟ با سپاس، بهمن از علی بودرس.
درود بر علی بودرس و لرستان. اگر می نویسید در زبان اوستایی شرق بود اوشستره. شما دارید می نویسید آفرین در کلاس شرکت کنید. در و غرب بود در اوشستره.
اوشستره
یعنی اوشه، یعنی روشنایی. اوشبام یعنی روشنایی صبح، یعنی جایی که روشنایی صبح از اونجا میاد بیرون. اوشستره معنیش این بود. در اوشستره یعنی جایی که روشنایی فرو میره. بعد شمال بود اپاخره با زال، اپاخره. و جنوب بود رپیتوین یعنی گرما.
رپیتوین
سه سنخه. بعد حتما زبان رو بیارید به دندونای بالا بچسبونید، سی بکشید، رپیتوین. این در زبان اوستایی. در زبان پهلوی خراسان بود، البته در بعضی متون اوشستران هم آوردن، ولی بیشتر خراسان بود. شرق و خوروران غرب بود و اپاختر
خوروران غرب
و خوروران بود که یعنی خورشید بر اون ور بلند میشه میره اون طرف، و بعد اپاخره اوستایی تبدیل شد به اپاختر و جنوب هم شد نیمروز. نیمروچ البته. در فارسی خراسان همون خراسانه و خوربران شد خوربران و شمال هم شد باختر، جنوب هم شد نیمروز. متاسفانه از یورش مغولان به این سو این ملت عظیم بزرگ که این همه پیشینه باستانی داره و در هیچ کشوری نیست، هیچ زبانی نیست، این همه ریشه هاشو بتونیم عرضه بکنیم. خب متاسفانه ایرانیان دست و چپ و راست خودشون فراموش کردن و خوربران رو آوردن به خراسان، گفتن خاور
به شرق
یعنی مشرق، باختر رو که شمال بود آوردن به غرب و نیمروز سر جای خودش باقی موند. خراسان هم به عنوان یه بخشی از ایران دیگه نامیده شد چون خاور اومد جاشو گرفت. این خیلی من واقعا وقت به تنهایی میاندیشم خیلی شگفت زده میشم، خود چطور ممکنه یه ملت از این بزرگی همه اینا رو فراموش بکنم. این عظمت اونجا نشون میده. من شخصا خودم روانشاد ملک شهر بهار رو خیلی بهش ارادت دارم و به گمان من از پس سعدی یه شاعری که توانمند باشه ملک شهر بهاره که شاعر دیگر نمیشه با او سنجید. با این حال در حواشی شاهنامه او این داوری نادرست کرده، نمیشه که معلوم میشه فردوسی گاهگاه دست چپ و راست خودشو فراموش کرده، باختر رو میبره شمال و بعد خاور رو میبره به مغرب، اما در بعضی جاها هم درست نوشته. متاسفم که ملک شهر بهار باید چنین داوری داشته باشه و اون جاهایی که اون میگه درسته اونا نادرسته، اتفاقا اون جاهایی که اون فکر کرده نادرسته اونا درسته. من اول ارادت خودم به ملک شهر بهار عرض کردم، ملت ایران بدونید که من به این شخص خیلی ارادت دارم، ولی ببینید که این ملت چطور دست چپ و راست خودشو فراموش کرد.